نظر توش گل نقش تو تل خور جدی ایده
بر شما که کنار ما هستید در این شبانگاه زمستانی. رادیو تهران، برنامه زنده چراغ که چهارشنبه شبها ویژه داستان و ادبیات داستانی است. تا ساعت 23، یک ساعت پیش رو با شما هستیم همچنان. خانم لیلا تهرانی اصل، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه چراغ. آقای مهراد همراه ماست، دوست نازنین هر هفته، با شماره 919-9726 نوشتن مشق این هفته بنده. قهوه ها هم حسود و کم طاقت شدند، زود سر می روند، اجاق را خاموش می کنند و مرا از گذشته با تو بودن به حال تنهایی می کشانند. امیدوارم همیشه سلامت باشید. خانم حاتمی هم گفتند سپاس بابت این موسیقی زیبا، وجودتون سلامت، من دارم خیاطی میکنم و از برنامه شما لذت میبرم. سپاس بسیار، خسته هم نباشید، امیدوارم همیشه در پناه نگاه پروردگار در سلامت کامل بمانید.
Thank you.
این لحظه گپ و گفت تلفنی و زنده خواهم داشت با میهمان عزیز و ارزشمندمون، خانم مژده الفت، نویسنده و مترجم. خانم درود بر شما، خیلی خوش آمدید به چراغ چهارشنبه شب‌های رادیو تهران.
شب شما بخیر. سلام
می‌کنم
خدمت شما و شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون.
خب ممکنه از همین آغاز بگم، ممکنه بعضی از سوالها به ویژه سوالهای آغازین من به سوالهای کلیشه‌ای رایج تنهی بزنه. اینو گفتم که پیشاپیش عذرخواهی کنم اگر به کرات این سوالها رو شنیدید من پیشتر عذرخواهی کرده باشم.
خواهش میکنم،
بفرمایید. خانم الفت، برای نوشتن داستان و در ادامه ترجمه از چه زمانی شما دست به قلم شدید؟
والا من داستان رو میتونم بگم از سال 85 شروع کردم.
بله.
و ترجمه هم با یکی دو سال دیرتر از 87، که البته اون موقع من تازه برای نشریات داستان ترجمه میکردم و بعدش دیگه کتاب ترجمه کردم که منتشر شد از سال 92 به بعد، و بعدم که دیگه ادامه پیدا کرد. یعنی در واقع داستان نویسی رو اول شروع کردم و بعد ترجمه رو.
میخواستم همین رو بپرسم که شوق ترجمه اول در شما شکل گرفت و شعله زد یا نوشتن، که شما فرمودید نوشتن؟
بله، من همیشه خب نوشتن دوست داشتم، از سالها قبل مینوشتم و به هر حال دیگه کم کم چاپ شد، اما چون همون موقع دیگه روی زبان ترکی استانبولی هم تمرکز داشتم.
درست.
و ادبیات ترکی هم دنبال می‌کردم، کم کم ترجمه یه داستان رو هم شروع کردم.
آیا پیش از داستان، حالا هم در حوزه نوشتن هم ترجمه، گونه دیگه از ادبیات رو امتحان کرده بودید یا قلمتون از همون آغاز نوشتن کوک شد برای داستان و در ادامه هم برای ترجمه؟
نه، من یه وقتایی مطلب می‌نوشتم، یاد داشت و مقاله تو سایت‌های مختلف.
درسته.
ولی اساساً تمرکزم روی داستان بوده.
برای اینکه در شما ذوق نوشتن زنده بشه و بعد هم رشد کنه، چه نویسندگانی یا چه آثاری تأثیر بیشتر و تعیین کننده تری برای شما داشتن که هنوز هم با شما همراهند؟
والا اگر از ادبیات ایران بخوایم بگیم، من
در هر دو حوزه،
بله، من مثلا احمد محمود رو از آثار خوب فارسی میدونم و همیشه خیلی علاقه من بودم و هستم.
بله.
و اگر خارجی ها بخوایم در نظر بگیریم، در وهله اول داستایوفسکی رو خیلی دوست دارم و خب نویسندگان دیگه هم هستن که مثلا قدیم تر میخوندم و عادت الان هم میخونم، یعنی شاید شروعش با اونا بود. من بالزاک رو همیشه خیلی دوست داشتم.
بله، درست.
بعدی که همطوری ادامه پیدا میکنه با حالا کتابای دیگه.
خب این تأثیر گرفتن در یک مدت خاصی بوده، در همون آغاز بوده یا سالهای آغازین بوده، یا همچنان ادامه داره و تسری پیدا کرده به نویسندگان این عصر و تازه کارتر یا کسانی که هنوز هم می نویسند و هستند؟
والا من فکر میکنم که ما به اون شکل تأثیر مستقیمی شاید نمیگیریم. در واقع مثل هر چیزی که می خونیم، حالا من نویسنده نام بردم، ولی در واقع خیلی از نویسنده ها هستن که حق به گردن ما دارن، چون هر چیزی که آدم میخونه به هر حال مثل یه چیز میمونه، انگار که رسوب میکنه توی ذهن آدم و یه جاهایی بالاخره خودنمایی میکنه.
بله، وامدارشون میشیم اصلا.
بله بله،
درست. شما وقتی تصمیم گرفتین که به حوزه نوشتن وارد بشید و بنویسید، آیا به موضوع یا موضوعات خاصی هم فکر میکردید که در همون راستا قلم بزنید، یا نه به صورت کلی دلتون میخواست که با موضوعات متفاوت بنویسید، ذهنتون رو و قلمتون رو با موضوعات متفاوتی به چالش بکشید؟
والا من شلن خیلی توی ژانرهای مختلف حرکت نکردم و خیلی میمونم داستانهایی که نوشتم یا حالا رمانی که نوشتم، میشتم چون هم بگم که مثلا مسائل اجتماعی بوده، یعنی چیزایی بوده که دغدغه شخصی خودم بوده و هر چیزی که ممکنه یه روزی حالا به یه شکل توجه همون جلب کرده، مثلا یه جایی صحبتی شده، یه جمله‌ای شنیدم، یه اتفاقی افتاده که خب عمدتا مسائل اجتماعی بوده. مثلا فرض کنید مثلا رمانم خب موضوعش در واقع روی دو تا چیز قفل شده انگار، یکی مهاجرته و یکی دیگه جنگ. خب اینا همیشه برای من خیلی دغدغه های بزرگی بودن. داستان ها من همون مسائل اجتماعی عمدتن.
بله. فکر میکنید که در سالهای پیش رو ممکنه که این حوزه ها خیلی تغییر بکنن، وارد حوزه دیگر هم بشید یا نه؟ پیشبینی شما چیه؟
بله امکانش هست، این که به هر حال آدم در طول زمان هم میتونه نگاهش عوض میشه و بله. همین که ممکنه مسائل دیگهی براش اهمیت بیشتری پیدا کنن یا اصلا بخواد یه فضاهای دیگهی هم امتحان کنه و طب آزمایی کنه به اصطلاح. درنچه احتمالش هست، نمیدونم دقیق.
این ریسک پذیر رو در خودتون احساس میکنید و میبینید؟
بله فکر میکنم که اگر که علاقم جلب بشه این کار میکنم، یعنی نمیترسم از این که حالا از پسش بر نیام، چون من اصولا فکر میکنم که ما حالا سالهای سال هم که بنویسیم و ترجمه کنیم خب حتما که چیز بی نقصی در نمیاد.
بله.
برای همین بهتره که آدم نترسه از سنگ‌هایی که تو مسیرش هستن و حالا یا بالاخره پاش گیر میکنه یا یعنی اینکه بله. یه جوری میپره.
بله. مثل هنرپیشه‌ای که گاهی اوقات مجبوره به نقشایی فکر کنه که پیشتر از اون اصلا بهش فکر نمی‌کرده و شاید اگر به بازیگری در آغاز فکر کرده اصلا در دایره تصوراتش نبوده که روزگاری اون نقش بهش پیشنهاد بشه و اون شخص هم قبول کنه و بره به سراغش.
بله دقیقا همینطوره. فکر میکنم اتفاقا شاید آدم یه وقتایی که جسارت میکنه و کاری رو انجام میده که قبلا اصلا یا بهش فکر نمیکرده یا خودش تو اون کار توانا نمیدیده، خیلی وقتا کار خوبی هم از اون
دست. بله گاهی اصلا مکاشفه اتفاق میفته، آدم خودش رو در موقعیت جدید کشف میکنه که چقدر انتخاب خوبی کرده حتی بعد از سالها و ریسک درستی بوده.
بله دقیقا همینطوره که شما
میفهمید. خانم الفت چند اثر داستانی از قلم خود شما منتشر شده؟
ولی من دو تا مجموعه داستان دارم.
بله.
و یه رمان.
نام میبرید؟
اولین مجموعه داستانم که اسمش بود گرامافون و انتشارات همشهری چاپش کرد.
درسته.
دومی فرشته از تهران که با سالس کار کردم.
بله.
و رمانم که همین دو سه سال پیش چاپ شده برسد به دست گم شده ها که ققنوس چاپش کرد، یعنی در واقع هیلا.
درسته.
ادبیات داستانی رو هیلا منتشر.
بله درسته. خواهش میکنم مختصر در مورد هر سه اثر صحبت کنید به عنوان معرفی برای مخاطبان برنامه چراغ که ویژه ادبیات داستانی است.
بله خب گرامافون یه تعدادی داستانه که قبل از اینکه اصلا به صورت مجموع داستان چاپ بشه توی نشریات و اینا منتشر شده بودن دو سه تاش.
بله.
و یکیش توی جایزه داستان تهران تقدیر شده بود، شغالیه ها. اونو بعد از اون اونم یه مجموعه داستان، مجموعه داستان با موضوعی اجتماعیه. گرامافون هم همینطور، اونم یه مجموعه داستانه که باز هم موضوعش اجتماعیه. و رمانم هم که گفتم موضوعش اجتماعیه و رمانم هم که گفتم با تمرکز بر جنگ، یعنی جنگ ایران و عراق و بعدش حالا یعنی با شروع جنگ و خانواده‌ای که در کرمانشاه زندگی میکنن به خاطر شرایطی که پیش میاد مجبور میشن که کوچ کنن به تهران و پشت سرش اتفاقاتی که میفته.
بله.
این وسط حالا بالاخره یکی از اعضای خانواده به شکلی مفقود میشه و دختر خانواده هم میخواد که مهاجرت کنه، میره ترکیه و یه بخشی از داستان روی استانبول میگذره.
درسته.
و اونجا آشنایی که اتفاق میفته با چند دختر دیگه و یک پدر و دختر ترک. بعد دیگه باقی ماجرا.
بله بله. سپاسگزارم از این معرفی مختصر و مفید برای مخاطبان برنامه چراغ، چون ما قصدمون اینه که حتی اگر کسانی از دور دست ها در مورد داستان شنیدن یا خواندند علاقه منتر برنامه رو بشنوند و ترغیب بشن که کمی نزدیکتر بیان و شفافتر در مورد داستان فکر کنند و انتخاب کنند و بخوانند. خود من هم فرصت ارزشمندی است برنامه چراغ که با نویسندگان و مترجمان عزیزی مثل شما که صحبت میکنم بیاموزم در این حوزه و امیدوارم که در مسیر معرفی بیشتر شما به اهل ذوق ما موفق باشیم و بتونیم کارمون رو درست انجام بدیم.
خیلی لطف دارید. من خواستم بگم که چقدر این کار ارزشمندیه که به هر حال رادیو همیشه شنونده خاص خودش رو داره و امیدوارم که صدای ما نویسنده ها و مترجم ها توی این با نفسا به گوش مردم برسه و علاقه مند بشن به این که کتاب رو بخونن،
بخرن،
دربارش اظهار نظر بکنن، جمع های به هر حال سر کتاب خانی تشکیل بشه و ادبیات زمین نخوره
خالص. بله واقعا جمع های مفیدی هم هست، دور هم نشستن و داستان خوندن خب در ادبیات کهن ما در روزگار پیشین فراوان فراوان خواندیم، شنیدیم و دیدیم که این دور هم نشستن های شبیه شب یلدا که شب قصه گویی و قصه شنیدنه بارها و بارها عنوان شده که ما در فرهنگ ایرانی همیشه نشان دادیم علاقه مندیم به داستان شنیدن و داستان گفتن و اهل قصه و داستان هستیم و بیراه نیست اگر برنامه هایی در این زمینه تهیه بشه و ما به بهانه این برنامه ها صحبت بکنیم با شما اهالی قلم که گاهی در دور دستید، در دور دست، در خلوت خودتون در عالم خیال مشغولید به قلم زدن و نوشتن اما در اجتماع زندگی میکنید با خود مردمید، شاید مردمی که از کنار شما رد میشن و شما رو نمیشناسن.
بله خب دیگه ما تفاوت نویسنده و مترجم با خیلی از گروه های
سنفونری
دیگه
بله.
بله. بله همینه چون کار ما در واقع خیلی در انزوا انجام
بله شما زیاد بله. زیر نور چراغ نیستید ولی چراغ چهارشنبه شب ها به سمت شما اهالی قلم تابیده شده و تابیده میشه و خواهد شد. ما به سهم خودمون داریم این کار رو انجام میدیم و سپاسگزاریم که شما هم با ما همراهی میکنید. خانم الفت خواهش میکنم شما از اظهار نظر مخاطبان گفتید و خوانندگان کتاب ها و داستان ها بازخورد های مخاطبان خودتون رو هم خوندید یا شنیدید یا دیدید؟
بله خب الان خوشبختانه فضایی به وجود اومده، این فضای مجازی که هست کسانی که کتاب ها رو میخونن حالا ترجمه رو حالا
درست.
یا تألیف هرچی که هست انقدر به هر حال لطف دارن که آدم رو پیدا میکنن تو فضای مجازی و اون مطلبی رو که نوشتن یا حالا بالاخره یک کامنتی که گذاشتن و برای آدم میفرستن. در نتیجه من واقعا همینجا تشکر میکنم از همه کسایی که این با در واقع به اشتراک گذاشتن نظرشون و لطفی که دارن آدمو دلگرم میکنن واقعا. من فیدبک های خیلی خوبی در مورد ترجمه هام داشتم همیشه.
بازخورد های خوبی دریافت کردید؟
بله همیشه خیلی خوشحالم میکنه این که این توجهو دارن و از همه بیشتر خوشحالم میکنه که هنوز هم کتاب میخونن. یعنی هر چقدر که همه شاکیان از این قضیه که مطالعه پایین اومده نمیتونم کتاب گرون شده. ولی واقعا من میبینم که همه دارن کتاب میخونن، کتاب معرفی میکنن، درباره کتاب حتی جلسات گروهی میذارم. من خودم یکی دوبار به این جلسات دعوت شدم که اتفاقا خیلی هم اون ساعتی که با دوستان گذروندم برام ساعت خوشی بود، در این که همه کتاب رو دقیق خونده بودن و صحبت میکردن. و بله من خوشبختانه این شانس رو داشتم که مخاطبا همیشه نظرشون رو گفتن و امیدوارم که همینجوری هم ادامه پیدا کنن.
امیدوارم. هنوز خانم همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید اگه نگیم همه خیلی از کتاب فروشی ها شلوغ میشه و میان خریداران کتاب. حالا این مبحث که چه بخشی از این کتاب هایی که خریده میشه خوانده هم میشه اون مبحث جداگانه است، اما همین اتفاق اتفاق میمون و مبارکی است که احساس میکنیم دوباره در این رگ خون تازه‌ای دمیده شده و مخاطبان انگار علاقمندتر از قبل و در دوره‌ای که احساس می‌شده کمتر مراجعه می‌کردن به کتاب فروشی‌ها و کتابخانه‌ها دوباره انگار یک جریانی شکل گرفته و به خصوص نسل جوان ما خانم که شما بهتر از بنده می‌دونید
بله.
چقدر آمدن به سمت خواندن. همین فضای مجازی با همه اشکالاتی که درست هم هست و نقدهای درستی که به فضای مجازی و آسیب‌هاش وارده، اما یک زاویه مثبتی هم هست برای این نگاه به این فضا و خود شما هم میتونید که از طریق همین فضای مجازی خیلی از جوانها مشخص میشه، اعلام میکنن که چقدر کتاب خونن.
بله همینطوره
و این جای امیدواری است برای آینده کتاب و نوشتن و قلم در ایران. خانم، من جای خوندم که شما روزگاری پیش از دست به قلم شدن و نوشتن و ترجمه داستان، قلم دیگری به دست داشتید و همنشین دوات و مرکب و لیغه و خوشنویسی بودین و ساز هم می نواختین.
بله.
درسته، دغدغه داستان راهتون رو از ساز و سماع قلم و خوشنویسی دور کرده ظاهرم. پس بله. اطلاعات من درسته؟
بله.
چی شد خانم؟ چه اتفاقی افتاد؟
من خیلی سالهای زیادی خوشنویسی می کردم در محضر اساتید گرانقدر. یعنی اون زمانی که دانشجو بودم من تمام اون سالها رو خوشنویسی می کردم و خب میتونم بگم که به مدارج عالی، یعنی تا یه سطح خوبی هم پیشرفت.
یعنی ممتاز، فوق ممتاز رفتید؟
بله، من نستعلیقم و ممتاز رفتم، شکستن نستعلیقم و فوق ممتاز رفتم. بله.
بسیار عالی، تبریک میگم. و الان نمی نویسید؟
الان دیگه چیزا، یعنی حالت سرگرمی. آها. یه وقتایی
به صورت دلی
هم سرگرمی هم دستگرمی، ولی اونجوری که خب به طور مدام، یعنی مثلا من روزانه چندین ساعت کار میکردم، خب وقتش نمیشه، نه اینکه نمیخوام.
بله.
الان وقت من عمدتا ترجمه میگیره و خب یه موقعی بله ساز میزدم، من تنبک میزدم، ولی متاسفانه یه اتفاقی افتاد، من انگشت کوچیکم رو بریدم و این جراحی شد و بعد یه مدلی شد که یه ذره حالت خم شدنش با مشکل مواجه شد، درنچه سخت شد. اینکه حالا قسمت این بود که دیگه من سوخت پیدا کنم بیشتر.
درسته.
به این طرف.
پس ساز رو که نمیشه الان برید به سمتش فعلا؟
من میتونم، ولی آها. اونجوری که دلم
مثل گذشته. خب این خبر خوبیه، پس ارتباطتون رو حفظ کردید هم با هنر موسیقی و هم خوشنویسی.
بله، من اونا رو ترک نکردم، ولی تمرکزم دیگه الان روی ترجمه است، یعنی بیشتر وقتم رو ترجمه میگیره.
درسته، بسیار عالی. آیا این هنر خوشنویسی و البته هنر موسیقی مؤثر بوده در ترجمه ها و داستان و قلم شما؟ اگر بله، چه میزان فکر میکنید که مؤثر بوده؟
بله، من فکر میکنم که همه کارهایی که آدم تو زندگیش میکنه به یه شکلی روی کارهای دیگه تاثیر میذاره. مثلا خوشنویسی یک دقت نظر خیلی زیادی میخواد.
بله.
یعنی شما باید انقدر تمرکز داشته باشی روی حرکت دست، در واقع همون سماع قلم که میگن، درسته دیگه.
بله.
تمرکز کامل باید داشته باشی، دقت داشته باشی که حالا مرکب رو چجوری برداری، چجوری رو کاغذ بنشونی، اون خم و قوس و همه این چیزا، اون دقتی که ما باید میداشتیم از یه طرف، و از یه طرف دیگه این که ما مدام با شعر معنوس بودیم، یعنی ما عمدتا خب شعر مینوشتیم.
بله.
خیلی کمتر کتابت میکردیم و خب اون خودش یه نقش مهمی داشت. ساز هم به یه شکل دیگه ای، اونم تمرکز خودش رو میخواد، اونم دقت خودش رو میخواد، و همه اینا به هر حال به نظر من تاثیرگذار بوده. یعنی من هر کاری که دارم الان میکنم مدیون کارهایی هم که قبلا کردم.
بله.
حتی حرفه‌ای که داشتم، یعنی کار من آزمایشگاه بوده، آزمایشگاه تشخیص طبی، و خب اون هم به یه نوع دیگه تاثیر داشت. اولا ارتباطی که من، ارتباط زیادی که با مردم داشتم، و از طرف دیگه اون دقتی که باز هم توی آزمایشگاه هم هست، شما بالاخره با میکروسکوپ و اینا وقتی کار میکنید
چه جالب،
دقیق‌تر میشین.
چه جالب که شما علم آزمایشگاهی و کار در محیط آزمایشگاه رو هم بیگانه نمیدونید.
در
ارتباط با داستان و نوشتن خیلی جالب.
خیلی میگن که مثلا حالا علوم آزمایشگاهی چه ربطی داره به این، ولی به نظرم همه چی به هم دیگه مربوطه و من بخشی از این راهی رو که الان دارم میرم مدیون آزمایشگاه هم هستم. شما خیلی از ایده های داستانم اصلا از آزمایشگاه هست و حتی میتونم بگم مثلا درصدیش برمیگرده به اون تجربه هایی که تو روزهای آزمایشگاه داشتم، کنار مردم، با بیمارایی که می اومدن، مراجعانی که می اومدن، در نتیجه همه یه چیزایی که من در واقع زیستم بوده بالاخره جمع شده کنار هم، و الان فکر می کنم که دیگه مثلا اون چیزی رو که دلم می خواسته انگار همین بوده. یعنی همین کاری که الان دارم
شده، همین شمایل الان شما که ازش راضی هم هستید.
بله، راضی هم.
و ذهن و روح شما ارتزاق می کنه از همین ذهنیتی که دارید نسبت به خودتون در گذشته و حال، درسته؟
بله دقیقا همینجوری که شما میفهمید اتفاقی گفت.
البته شما اهل تفکر و اهل قلم هستید که این ارتباط ها رو پیدا میکنید. بدون اغراق دارم میگم، اگر کسی به شما میگه که مثلا علوم آزمایشگاهی چه ارتباطی با داستان داره و نوشتن و ترجمه، ولی شمایی که اهل تفکرید، اهل خیالید و در جامعه زندگی میکنید با نگاهی دیگرگونه، با آدم ها ارتباط دارید، حتی در سطوح بسیار ساده در مناسبات عادی روزمره هم شما دقت میکنید و در ذهنتون نگه میدارید، در داستان ها استفاده میشه، که میگید داستان های اجتماعی با محوریت اجتماعی، به همین شکل خروجی میشه قلمی روان یا ترجمه روان که مخاطب بخونه و همزادپنداری هم بکنه.
بله امیدوارم که واقعا همین جوری، یعنی جلوه بیرونیش هم همین باشه ولی درونیش برای من واقعا اینجوری، یعنی من خودمو مدیون تمام مسیری میدونم که دارم میومدم و اصلا فکر نمی‌کنم که خب حالا من خوشنویسی می‌کردم خب چی شد، مثلا یا آزمایشگاه رفتم، همه اینا دست به دست هم داده و من فعلی و کاری که دارم می‌کنم همش مدیون گذشته‌های من دیگه، یعنی همه اون چیزایی که تجربه کردم و خوشحالم که تجربه کردم.
یادی حرفی افتادم، شما تأکیدتون اینه که از گذشته آمدید و این چیزی که الان هستید و این شخصیتی که الان بهش رسیدید، این توانایی قلم، این ذهن زیبا و روان، یادی جمله افتادم که یک بنده خدایی میگفتش که تصور من از زندگی در جهان اینه که از گذشته، حال و آینده یک پیوستگی هست، انگار یک برنامه زنده است که از گذشته آغاز شده، از ازل و تا ابد این برنامه زنده که همون زندگی ماست ادامه داره. اما در این مسیر دچار تغییرات فراوانی میشیم، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی، که امیدوارم انتخابو همیشه مثبت باشه و تغییرات همیشه مثبت باشه. خانم خیلی خوشحال شدم.
خیلی ممنونم، لطف کردین.
و آموختم از شما خانم مجده الفت، نویسنده و مترجم. امیدوارم که همیشه سلامت و سربلند و درخشان باشید.
به همچنین من تشکر میکنم از شما، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و ممنون از برنامه خوبتون که به کتاب و نویسنده و مترجم میپردازید.
خواهش میکنم، وظیفمون انجام میدیم، امیدوارم که به درستی به مقصد برسه با همراهی و همدلی شما عزیزان. شبتون بخیر.
شب شما.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
یه قطاری خالی میره بنده، یه لنجی روی دریا راشو گم کرد، یه دم و گوشه انبار خاک خورده، یه جاشو تو جزیره خوه نیمه زل افتو پارونه داره، پارونه داره، با یکی سفره در پیچ تابی که از درسه و مانده زون مرغ دریایی خوشنوای جنوبی، بر اون سیب صبح وقت خنده بیفتم، از اسبم از اسدم به دریا بیفتم، دریا چه اسم قشنگی، به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم، به دشتی رسیدی بلندتر بخند، بلندتر بخند، یاد خونه بیفتم.